بفرمایید یک دقیقه دیگه وقت بدم
کارو. عقل حقوق شما یک کلمه حقوقی هستش، اصلا ناظر به اون 23% تا 43% نیست، چون این رفع ابهام موجب ابهام بعضی از بزرگواران شد که یعنی حداقل افزایش 20%. دوباره خواستم تأکید کنم حداقل حقوق یک واژه است در قانون مدیریت خدمات کشوری که از تو دلش بعضی از اقلام پرداخت ساخته میشه. مثلا تو محاکم به نسبت حداقل حقوق که یه واژه، دوباره تأکید کنم، تو قانون مدیریت خدمات کشوری اون واژه تو قانون مدیریت خدمات کشوری بسته به این رفع ابهام رشدش مشخص شد، وگرنه رشد حکم رشد پرداختی همون پلکانی معکوس بین که محاسباتی هستش بین 23% با لحاظ سقف حقوق امسال و 43% هستش. ببخشید طولانی شد.
کمیسیون
خب بسم الله الرحمن. نمایندگان محترم تعجب فرمایند، مطلب یقین یکی از موضوعات مهم بودجه که در زندگی مردم تأثیر گذار خواهد بود همین ردیفیه و همین بندیه که داریم ما بررسی میکنیم. من نظر نهایی نمایندگان و مصوبه مجلس رو دوباره اعلام میکنم. بر اساس مصوبه مجلس افزایش حقوق سال آینده 21 تا 43% و اگر بناست دولت به جهت حمایت و به یه نوعی حمایت از حقوق بگیران خودش چه شاغل چه بازنشسته بر اساس جزء 3 ماده 106 قانون برنامه که ما گفتیم فوق‌العاده خاص فوق‌العاده ویژه به جهت تأمین بخشی از هزینه حقوق بگیران و بازنشستگان پرداخت بشود، باید مازاد بر این 21 تا 43% به صورت پلکانی معکوس پرداخت بشه. این مصوبه مجلس شورای اسلامی البته با رأی شماست. اگر بناس، خواهش میکنم از مسئولین دولتی که از تشکر میکنم از همه همکاران پرتلاش سازمان برنامه، بله محاسبه ریاضی اونها شاید درصد رو بیشتر افزایش میداد ولی یه نگرانی رو برای جامعه و برای نمایندگان به وجود آورد. خواهش میکنم این بحثای تخصصی و نحوه محاسبه افزایش حقوق رو بذاریم سر جای خودش در حکم کارگزینی انجام بدیم. مصوبه مجلس اگر نمایندگان محترم رأی بدن میشه 21 تا 43% به صورت پلکانی معکوس. اگر بناست فوق‌العاده خاصی داده بشه یا پرداخت دیگری که لازمه بر اساس ماده 106 انجام بشه که حمایتی بشه از شاغل و بازنشسته، این مازاد بر 21 تا 43 باشه. این مصوبه کمیسیون. حالا دیگه اگر بزرگواری کنید تأکید آقای دکتر قالیباف هم همین بود در نوشته، شاید جور دیگری نوشته شد، اون روش محاسبه رو نوشتن ولی مصوبه دوباره عرض میکنم برای افزایش حقوق 21 تا 43%.
خیلی ممنون. حاضرین
بختار و تذکرم در مارس.
من گفتم دوستان مطمئن باشه اجازه بدین تذکر اینا رو دیگه ازش عبور کنه آقای صدیمی. اجازه بدین عبور کنه آقای تذکر. من رو تذکر دادم. بله این نکته ای که گفتم الان دوستان نگاه کنید، با این اصلاحاتی که انجام شده ما همه ارزم حضور شما 43% رشد و حداقل رشد هم 32%، بین 32 تا 43%. یعنی این در واقع ما هم، یعنی این مصوبه ای که من گفتم اصلاح شده که مال کمیسیونه اینه، به طور قطع همون نظر کمیسیونه که من صبحم اشاره کردم. یعنی ما تا 43 ترکیب، بله با مالیات. حاضرین حاضرین 233 نفر آغاز رای گیری.
همکاران ارجمند، رای گیری درباره کلیات ردیف یک در مصارف در حال انجام هست. دولت و کمیسیون موافق هستند. لطفا در رای گیری مشارکت بفرمایید. کلیات ردیف یک مصارف.
پایان رأی‌گیری. خیلی ممنون، تصویب شد.
خیلی متشکر. در ردیف یک با اجازه دوستان الحاقات رو یک مرور سریع بکنیم ببینیم اگر الحاقی وجود داره. دوستان
دستور ردیف بعدی رو بفرمایید.
خیلی متشکر. الحاقی نداریم لذا ردیف دو رو قرائت میکنم. ردیف دو، الزامات مصارف دانشگاه ها. ردیف دو یک، سقف کمک های مالی به صندوق های رفاه دانشجویی از محل وجوه اداره شده ناشی از بازپرداخت وام‌های دانشجویی در قالب جمعی خرجی 1,500,000,000 ریال. استناد قانونی بند 21 ماده 1 قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی. ردیف دو دو، میزان اخذ تسهیلات توسط دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک های علم و فناوری از بانک ها به نسبت عملکرد درآمد اختصاصی سال گذشته 100%. بند 23 ماده، استناد قانونی بند 23 ماده 1 قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی. همکاران ارجمند، عنایت بفرمایید. ثبت نام در مورد ردیف ها، آقای مهندس بدری قرعه کشی رو در کلیات ردیف ها انجام میدن. عنایت داشته باشید، مثلا ردیف دو الان قرائت شد، در اونجا ثبت نام بفرمایید.
خیلی ممنون. کمیسیون، گزارش کمیسیون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ردیف دو، الزامات مصارف دانشگاه هاست. چند بند مختصر داره. اولین نکته تأمین منابع صندوق های رفاه دانشجوییه که بخشی از کمک های دولت به این صندوق هاست که بتونن تسهیلات پرداخت کنن به دانشجوها. و همچنین بحث ماده 21 ماده 1 قانون الزامات و احکام مورد نیاز بودجه سنواتی، بحث تسهیلاتی که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی می‌گیرند برای موضوعات پژوهشیشون یا توسعه برخی از بحث‌های علمی و پژوهشی.
تشکر می‌کنم. نفر اول به عنوان مخالف در خدمت همکار عزیز، در خدمت همکار عزیز جناب آقای خزائی هستیم. شماره 129.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت همکارای عزیزم. در ادامه بحث بررسی پیرامون لایحه بودجه، به طور کلی رسیدیم به مبحث دانشگاه. من چند نکته رو جا داره خدمت همکارای عزیزم عرض بکنم. اولا اینکه ما به عنوان کمیسیون آموزش و به عنوان عضو کمیسیون آموزش دغدغه دانشگاه، علم، پژوهش، فناوری و همچنین دستگاه عظیم و بزرگ آموزش پرورش رو داریم. برای ما اولویت آموزش پرورش و دانشگاه به معنی در واقع تحقیقات و پژوهش هولوش علم و فناوری و تکنولوژی است. اما از اینجایی که بحث رسیده به دانشگاه، من میخوام خدمت همکاره عزیزم عرض بکنم ما هم تو حوزه بودجه های مربوط به پژوهش تحقیقات که در دانشگاه ها باید به صورت کلی با نگاه باز، نگاه در واقع به قول معلم ها و اساتید دانشگاه دست بالا گرفته بشه که موتور حرکت علم و تحقیقات و فناوری ما روشن بشه و با قدرت پیش بره، این لازمش اینه که انشالله همکارای عزیزمون هماهنگ باشن، همکاری بکنن تا ما بتونیم بودجه تحقیقات و فناوری رو انشالله بیشتر کنیم. در یه موضوع دیگه مربوط به طور کلی هم باز عرض میکنم، حقوق و دستمزد و مزایای اساتید عزیزمون هست. این قشر فرهیخته ما با عنایت به این که در کشورهای دیگه کمین کردن که همکارای عزیز استادمون رو از ملت ایران بدوزن و بقاپن، باید برای دستمزد و حقوق و مزایاشون فکر اساسی بکنیم. چرا که همکار عزیز وقتی که استاد ما با همه وجودش با تمام عشقش در کلاس حاضر میشه و به دانشجوها درس میده و دانشجوها رو به حرکت وامی داره، این عزیزان رو باید تأمین بکنیم. این خیلی بده که کشورهایی پیدا میشن که با حقوق و مزایای بالاتر در کمینن که اساتید عزیز ما رو از دست ما در بیارن و این ثروت بزرگ رو از چنگ ما خارج بکنن. بنابراین مبحث بعدی ما حقوق و مزایای عزیزان اساتیدمون هستش. موضوع بعدی حقوق و مزایای پرسنل دانشگاه، کارکنان دانشگاه است که باید دیده بشه. مسئله خوابگاه‌های دانشجویی، هم متأهلی هم مجردی، باید به خوبی در این موضوع دیده بشه که انشاءالله برای ساخت و بازسازیش اقدام لازم انجام بشه.
تشکر میکنم. نفر اول به عنوان موافق در خدمت همکار عزیز جناب آقای سباقیان هستیم، شماره 108.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم. من تذکر دارم جناب آقای قالیباف، ببینید بعد از آقای قالیباف، بعد از موافق و مخالف و دولت و کمیسیون دیگه باید رأی گیری بشه. شما میاید صحبت میکنید و تأثیر میگذارید روی نظر نمایندگان. من خواهش میکنم شما که میگید باید آیین‌نامه رعایت بشه، بعد از موافق، مخالف، دولت و کمیسیون باید رأی گیری بشه، دیگه نیاز به توضیح شما نیست. نمایندگان هم همه اون بلوغ را دارن، اطلاعات دارن، شنیدن حرفا را. صحبت های شما تأثیر میگذاره و این درست نیست، خلاف آیین‌نامه است. و اما در ارتباط با این موضوع، زمینی که موضوع قبلا دوستان نماینده رأی دادیم، ما حد اقل رو تعیین کردیم هیچ برای بازنشسته 16 تومن، حد اکثر حد اقل هم برای حد اقل بگید 18 و 700. حالا شما تو مسجد و بازار و اتوبوس جامعه که رفته چه جوابی دارید بدید؟ 43% میانگین برای همه نیست. اینجا ظلم شد به حقوق بگیر. برید بدن کارشناسی ادارات شما ببینید، همه دارن میرن شرکت های شخصی، رئیس اداره داره میره. حقوق حداقل شما تعیین میکنید 18 و 700 تعیین میکنید. الان امروز ادارات ما از کارشناس خالی شده، آدم های توانمند خالی شده به خاطر این حقوق هاست. من میام آقای پزشکیان عزیز، شما حداقل حقوق تعیین میکنید، دارید ادارات رو نابود میکنید، دارید کارشناسان فراری میدی، چه تلفیق چه مجلس فرقی نمیکنه.
حقوق کم فرار دادن از ادارات، رئیس اداره کار من رفته توی شرکت استعفا داده، فرمون داره من رفته تو شرکت خصوصی داره کار میکنه، ول کرده رفته. آقای اون داره چه کار میکنه؟ شما آقای تلفیق داری چه کار میکنی؟ گرانی 100 برابر، تورم 100 برابر، بیاد شما 20% میکنه، 30% میکنه، 40% میکنه، و چه جوابی به مردم داریم بدیم؟ والله داریم ادارات نابود میکنیم، والله وقتی ادارات نابود شد مردم نابود میشن. به این نکته توجه نمیکنیم، یا مطالعه نمیکنیم، یا توجه نمیشه، دفعه ما رأی میدیم میره، ببینه چه کار کرده با رأی قبلیتون. و اما در ارتباط با این موضوع، ما هرچه به دانشگاه توجه کنیم، هرچه به دانشجو توجه کنیم، داریم به آینده خودمون و نسل خودمون توجه میکنیم. هرچه بیشتر کمک کنیم، تحصیلات بدیم، داریم به اونا کمک میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم. نفر دوم به عنوان مخالف در خدمت همکار عزیز جناب آقای رحیمی هستیم، شماره 22.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. همکاران محترم، زیربنا و عامل توسعه کشور دانشگاه ها هستند، بنابراین نیاز هست که توجه ویژه‌ای همکاران محترم در بحث اختصاص بودجه به دانشگاه های کشور اختصاص داده بشه، که انشاءالله در جهت پیشرفت و ارتقاء جایگاه علمی کشور همه سهیم باشیم. الان در شرایط حاضر بیش از 96% از بودجه‌ای که برای دانشگاه ها در نظر گرفته میشه صرف پرداخت حقوق و دستمزد هست و کمتر به مسائل پژوهشی و تحقیقاتی در دانشگاه ها پرداخته میشه. و ما هم به عنوان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری وقتی مطالبه میکنیم و پیگیری میکنیم که چرا به تحقیق و پژوهش پرداخته نمیشه، عنوان میکنند که بودجه هایی که اختصاص داده شده برای دانشگاه ها متاسفانه کم هست. الان مطالبه دانشجویان، مطالبه اساتید و نخبگان کشور هست که بایستی توجه ویژه بشه به دانشگاه های کشور. ببینید، ما برای اینکه توسعه متوازن کمی و کیفی نظام آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی رو با هدف تولید علم، تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی به ویژه در علوم انسانی، تربیت نیروهای انسانی کارآمد و مؤمن، ارتقای توانمندی و سطح علمی منابع انسانی، توسعه نوآوری و نظریه پردازی علمی، تحکیم پیوند میان نظام آموزش عالی با زنجیره تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای، فناوری و تولید با اولویت نیازهای کشور و ایجاد بسترهای مناسب جهت دستیابی آسان به تحصیل علم را داشته باشیم، نیاز هست که ما توجه ویژه‌ای بکنیم به اینکه اختصاص بودجه بیشتری داشته باشیم برای دانشگاه‌ها. هدایت نظام آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشور در جهت توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی و افزایش خلاقیت، روزآمد ساختن دانشگاه‌ها جز با اختصاص منابع مالی بیشتر برای اینها نیست. بنابراین تعیین اولویت‌ها در آموزش و پژوهش برای تأمین نیازهای کشور و نیل به جایگاه اول علمی و فنی در منطقه بایستی برای همه ماها مهم باشه. بنابراین نیاز هست که توجه ویژه‌ای داشته باشیم به بحث دانشگاه‌ها. از اون طرف تقویت منابع مالی پایدار و متنوع در دانشگاه‌ها و تجهیز زیربناهای آموزشی و پژوهشی و ارتقای شاخص‌های توسعه علم و فناوری با توجه به استانداردهای جهانی بایستی مد نظر باشه برای دانشگاه‌ها. بنابراین نیاز هست که ما در جهت مصارف دانشگاه‌ها دقت داشته باشیم، نظارت داشته باشیم و شفاف باشه اون منابع مالی که در نظر میگیریم برای دانشگاه‌ها. و از اون طرف بحث طراحی و تدوین متون و کتب و برنامه‌های درسی بر اساس مبانی فکری اسلام به ویژه در رشته‌های علوم انسانی رو باید مد نظر قرار بدیم. اصلاح و توسعه نظام آموزشی کشور در جهت متناسب نمودن ترکیب نیروی انسانی ماهر و متخصص با نیازها، مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و تحولات علمی در داخل و خارج از کشور، و چیزی که نیاز هست در مصارف بودجه به دانشگاه توجه ویژه‌ای بشه با توجه به شرایط امروز دنیا، بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته در نظام آموزشی و تحقیقات کشور. ما در این
تشکر می‌کنیم. نفر دوم به عنوان موافق در خدمت همکار عزیز جناب آقای احمدی سنگر هستیم، شماره 275.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت به همکاران عزیز و سلام به ملت بزرگ ایران اسلامی. دوستان عزیز، جدول ردیف دو که الان داریم در موردش بحث میکنیم در خصوص الزامات مصارف دانشگاه ها، با توجه به تورم و مشکلاتی که در سال جاری ما گریبانگیرش بودیم و پشت سر گذاشتیم، برای اخذ تسهیلات بانکی رو برای سال جدید در کمیسیون تلفیق 100% افزایش دادیم. در این جدول با توجه به پارک علم و فناوری که برای تقویت شرکت‌های دانش بنیان، اگر بسیاری از این دانشجویان فارغ التحصیل ما بخوایم و اینها رو در شرکت‌های دانش بنیان مشغول کنیم، همین پارک‌های علم و فناوری یک بستر بسیار خوبی هستند که اینا بخوان اونجا مشغول بشن. باز هم در همین جدول دیده شد در همون ردیف دوم برای کمک به مؤسسات آموزشی و پژوهشی و همچنین دانشجویان زیادی در دانشگاه ها در حال تحصیل هستند، نیاز به کمک دارند، نیاز به مساعدت دارند، برای تامین صندوق رفاه دانشجویان هم ویژه در این ردیف دیده شد. پس ما برای کمک به دانشجویان هم خود صندوق رفاه دانشجویان دیده شد، هم ساختار و نیازهای دانشگاه ها. بسیاری از دانشگاه ها مشکلات آزمایشگاهی دارند، نیاز به تجهیزات دارند، نیاز به بهسازی ساختمونا دارند، نیاز به بهسازی وسایل نقلیه دارند. همه اینها در این جدول دیده شد. اگرچه همکاران عزیز و ملت شریف ایران مستعذرید، ما با توجه به منابعی که در دست داریم میتونیم مصارف رو در نظر بگیریم. اینگونه نیست که هر چی در دل ما بخواد ما براش برنامه‌ریزی بکنیم. مثلا برای پایان نامه ها ما اگر بخوایم یک ارتباطی بین دانشگاه ها و صنعت ایجاد بکنیم، میتونیم با کمک به پایان نامه ها و خود دانشجوها یه جهدی خوبی اینجا انجام بدیم. ارتباط بین دانشگاه و صنایع رو بیشتر بکنیم. لذا اینا باید اینجا کمک بشه تا دانشجویان ما بعد از فارغ التحصیلی از کشور خارج نشن و همینجا بمانن، به خدمت به کشور خودشون ادامه بدن، همینجا برای اشتغال دانشجویان، برای ازدواج آنان باید تلاش ویژه انجام بدیم. همکاران عزیز،
دولت
نمایندگان بزرگوار، ببینید یک سوالی که مطرح شده بود، برای چی ما یه فصلی تحت عنوان الزامات مصارف دانشگاه ها باز کردیم؟ دو تا نکته داره. اول، دانشگاه ها به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی یا همون هیئت و منایی مدیریت می شود. کلیه پرداختای دولت به دانشگاه ها در قالب کمک خواهد بود. نظام حقوقیشون فرق میکنه، نظام رسیدگیشون فرق میکنه، برای همین لازم بود حتما یک قلمی تحت عنوان مصارف دانشگاه اضافه شد. دو تا ردیف مهم داره. یکی سقف تسهیلاتی هستش که صندوق‌های رفاه دانشجویی میگیرن. به موجب ماده 7 قانون تنظیم، وجوه اداره شده ای که دولت در اختیار دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و صندوق‌ها قرار میده، پس از بازپرداخت تسهیلات تلفیقیش باید به خزانه برگرده. این باعث میشه صندوق رفاه دانشجویی دچار آسیب بشه. هر سال از سال 83 اگه اشتباه نکنم در قانون بودجه حکم می نوشتیم که آقا شما میتونی از محل وجوه اداره شده ای که دیگه لازم نیست برگردونی خزانه، میتونی تسهیلات جدید به دانشجو بدی. این بند اول احیای عملا همون حکم هست که در قوانین بودجه سنواتی می اومد، همون به دلیلی که گفتم نظام رسیدگی و وجوه اداره شده دانشگاه متفاوت. موضوع دومشم موضوع اصل تسهیلات دانشگاه ها بود. دانشگاه ها که در قالب بودجه ریزی مبتنی بر عمل کرد کار میکنن و به موجب هیئت و منایی بودنشون میتونن برای داراییاشون که در برخی از موارد به اسم دانشگاه هست تسهیلات بگیرن. این باید رقمش به دلیل اینکه ماده 1 قانون احکام دائمی دو تا موضوع رو توش ندیده، اخذ تضمینات به اخذ تسهیلات به تضمین دستگاه اجرایی یعنی دانشگاه و واگذاری اموال. سعی شده در بند دوم هم این موضوع اشاره بشه. خواهشمندیم بهش رأی بدید و دولت موافق.
کمیسیون عزیزان نگاه کنید، دوستان سوال میکنن در رابطه نقطه 32% که من اشاره کردم. عزیزان نگاه کنید، ما اون بحث 2143 که گفته شد به صورت پلکانی، من میگم که خالص رشد حقوق وقتی که حساب میکنیم حداقل همه 32% افزایش پیدا کردن. این روشنه. شما بیان او 3.3 اونجا رو حساب بکنید در 4400 امتیاز، 20% اونجا رو حساب بکنید، کسر مالیات حساب بکنید، کف همه 32% رشد پیدا کردن. این روشنه. آقا من روشن این رو توضیح دادم دیگه، این عدد بازم توضیح دادم. خب کمیسیون بفرمایید. موافق. تذکراتم بفرمایید. اخطار قانون اساسی رو بفرمایید.
اخطار قانون اساسی در خدمت همکار عزیز جناب آقای ظهوریان هستیم، شماره 123.
بسم الله الرحمن الرحیم. تذکر بنده ناظر به اصل 43 قانون اساسی است که نیازهای اولیه مردم رو بهش اشاره کرده، به ویژه بحث دسترسی به خدمات سلامت. نظام بهداشت خب یکی از افتخارات جمهوری اسلامی بوده که به شدت بهبود داده دسترسی مردم به خدمات سلامت میانگین عمر، اما متاسفانه از زمانی که آموزش پزشکی منتقل شد به وزارت بهداشت یه عقب ماندگی به ویژه در حوزه کمی در حوزه تربیت پزشک اتفاق افتاد که باعث شد دسترسی چه به لحاظ مالی چه به لحاظ دسترسی فیزیکی برای مردم کم بشه به خدمات سلامت. مجلس شورای اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی رو داشت تو این زمینه، مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی، از جمله در برنامه هفتم تصویب شد که سرانه پزشک باید از 1.7 به 2.3 برسه، که اخیراً متاسفانه با دستکاری در آمار شکنجه داده ها گزارش های غلطی رو وزارت بهداشت به نهادهای مختلف ارائه میده و میگه اصلا ما یک ساله تونستیم به اهداف برنامه هفتم دسترسی پیدا کنیم. ما جزئیات آمار از وزارت بهداشت گرفتیم که چطور میگن آقا ما به 2.3 تو یه سال تونستیم از 1.7 به 2.3 برسیم. دیدیم توی آمار آمدن دوستان همه دانشجوها رو حساب کردن از سال اولی که پذیرش میشه، کدهای نظام پزشکی رو طرف مرده مهاجرت کرده.